ساعت 20 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت رو به آگاهی میرسانم. آنتونی بلینکن در قاهره بر لزوم ادامه فعالیت علیه اقدامات جمهوری اسلامی تاکید کرد. فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران از تداوم بازداشت 27 روزنامه نگار در ایران خبر داد. بازنشستگان در تهران و چند شهر دیگر تجمع‌های اعتراضی برپا کردند. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همتای مصری خود در قاهره بر ادامه فعالیت علیه اقدامات جمهوری اسلامی در منطقه تاکید کرد.
Very important that we continue to deal with and work against as necessary the various actions that Iran is.
آقای بلینکن گفت برای ایالات متحده و همچنین برای بسیاری از شرکای آمریکا در منطقه بسیار مهم است که در صورت لزوم با اقدامات گوناگونی که ایران در سرتاسر منطقه و فراتر از آن درگیر است مقابله کرده و علیه آن کار کنیم. وزیر خارجه آمریکا که ساعتی قبل از سفر دو روزه به اورشلیم و کرانه باختری رود اردن سخن میگفت همچنین خواستار خیشتنداری و کاهش تنش‌های اخیر میان اسرائیلی‌ها و فلسطینیان شد. موج اخیر خشونت‌ها هفته گذشته در پی حمله اسرائیل به پایگاه‌های شبه نظامیان فلسطینی در جنین آغاز شد. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران روز دوشنبه اعلام کرد به رغم آزادی مشروط شماری از اهالی رسانه در ایران که در پی اعتراض و تأخیر بازداشت شده بودند، 27 روزنامه‌نگار همچنان در بازداشت به سر می‌برند. بر اساس گزارش‌های جمع‌آوری شده توسط بخش فارسی فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران، از مجموع 72 روزنامه‌نگار بازداشت شده تاکنون تنها 49 نفر آزاد شدند. به گفته این نهاد بین‌المللی پیش از اعتراضات اخیر هم 4 روزنامه‌نگار در زندان‌های ایران دوران محکومیت خود را سپری می‌کردند. بازنشستگان ایران در اعتراض به وضعیت معیشتی خود و عدم پیگیری مطالباتشان از سوی دولت دوشنبه 10 بهمن در چند شهر از جمله تهران تجمع کردند. جمعی از بازنشستگان مصر سرچشمه در اعتراض به انتقال صندوق مصر بدون رضایت سهامداران به زیر مجموعه وزارت رفاه روز دوشنبه مقابل دفتر شرکت ملی صنایع مصر ایران در خیابان ولیعصر تهران تجمع کردند. در کرمان نیز بازنشستگان مقابل دفتر اصلی کارخانه مصر سرچشمه تجمع کردند. بازنشستگان مخابرات استانهای خراسان رضوی، یزد، اصفهان، ایلام و کرمانشاه نیز در اعتراض به مشکلات معیشتی و مطالبات معوقه‌شان روز دوشنبه در مقابل اداره مرکزی مخابرات دست به تجمع زدند. یک انفجار انتحاری روز دوشنبه در مسجدی در پیشاور در شمال غربی پاکستان 34 کشته و 150 زخمی بر جای گذاشت. انفجار در حالی رخ داد که 150 نمازگزار در حال عبادت در مسجدی در مقر پلیس بودند و ببخشید بیشتر کشته ها و مجروحان از افراد پلیس هستند. هنوز مشخص نیست که مهاجم چگونه موفق به گذشتن از موانع امنیتی برای رسیدن به مسجد شده است. فرمانده طالبان پاکستان که با نام تحریک طالبان پاکستان یا TTP شناخته می شوند مسئولیت انجام این حمله را بر عهده گرفته. و به رغم اعتراض‌ها به طرح سران سه قوه برای فروش اموال دولتی و ملی، رهبر جمهوری اسلامی از خصوصی سازی و طرح فروش اموال دولتی حمایت کرد. علی خامنه‌ای روز دوشنبه در دیدار با گروهی که کارآفرین و تولید کننده خوانده شدند، خواستار حمایت دستگاه‌های اجرایی از توسعه بنگاه‌های خصوصی شد. به گزارش روزنامه فاینانشال تایمز، اتحادیه اروپا در حال بررسی گزینه‌های حقوقی برای قرار دادن زیرمجموعه‌هایی از سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی است. این گزارش می‌گوید وزیران خارجه آلمان و فرانسه از این اقدام پشتیبانی کردند و نهاد حقوقی اتحادیه اروپا ظرف 3 هفته آینده پیشنویسی درباره قانونی بودن این اقدام به اعضا ارائه خواهد کرد. به نوشته روزنامه فاینانشال تایمز، تروریستی شناختن سپاه پاسداران یک تغییر سیاست به شمار می رود که به هر گونه امیدی برای احیای برجام پایان خواهد داد. در گفتگویی که ساعتی پیش با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه داشتم، ابتدا از جزئیات این موضوع پرسیدم. حبیب حسینی فرد:
گزارش فاینانشال تایمز همچنان اشاره داره به اینی که بحث و جدل بالاست در درون اتحادیه اروپا، حتی کشورهایی مثل فرانسه و آلمان هم که به نوعی حامی این طرح هستند، اونها خودشون هم یک سری مکس و تأملات دارند. طبق این گزارش اگر موثق در نظرش بگیریم، فرانسویان معتقدند که شاید برخی از قرارگاه‌های سپاه یا شاید حالا بشه اضافه کرد تأسیسات یا اون نهادهایی از درون سپاه که به نوعی به مسائل تسلیحاتی مرتبط، به خصوص که بخش عمده این فشارها و مسائلی که اروپا با ایران پیدا کرده، با سپاه پیدا کرده، به اون صدور سلاح به روسیه و نقشی که ایران در جنگ اوکراین پیدا کرده مربوط میشه. و خب آلمانی ها هم کماکان مسئله هواوی رو بهش اشاره کردن. در نظرم بگیریم که خب به هر صورت اتحادیه اروپا برای اولین باره که میخواد بره یک نهاد نظامی یک کشور دیگر رو بذاره توی فهرست تروریستی، صرف نظر از اون مراحل و روندهایی که باید طی بشه تا یک نهاد یا یک افرادی رو در لیست تروریستی اتحادیه اروپا بذارند، و هر صورت اروپا در حال بحثی کردن هزینه فایده این اقدامه، اینی که با توجه به مسائلی که مربوط به برجام در رابطه با ایران داره پیش میبره، سپاه یک رکن اساسی این بحث هاست. میبینیم که حتی موقعی که آمریکا یا گذاشتن سپاه رو در دوران آقای ترامپ در لیست تروریستی خودشون، در دوران آقای بایدن که مذاکرات شکل گرفت، عملا یکی از شروط این بود که سپاه رو حذف بکنن. و در این حال میبینیم که آمریکایی‌ها هم علی رغم اینکه سپاه رو گذاشتن در لیست تروریستیشون، بیشتر به نظر میومد که با توجه به ابعاد به قول پیچیدگی مسئله بیشتر نمادین موند، یعنی اینکه همون تحریم‌ها بیشتر عمل کرد تا اینکه مثلا اقداماتی که علیه یک گروه تروریستی در سطح بین‌المللی انجام بدن و بخوان آمریکایی‌ها واردش بشن. در مورد اروپا همونطور که اشاره شد، مسئله برجام رو داره، مسئله امنیتی که با توجه به اینکه شاخ و برگ‌های بسیاری سپاه در خلیج فارس داره، در کشورهای منطقه داره، به راحتی اگر تروریستی اعلام بشه و بخواد واقعا مطابق با یک گروه تروریستی باش برخورد بشه، طبیعیه که باید همه اینها جنبه‌های نظامی رو پیدا کنه برخورد با سپاه. و در این حال اینی که آیا همه اینها کمکی میکنه که سپاه چه در عرصه داخلی چه در اینکه سپاه متوقف کنه ارسال سلاح برای روسیه معترضان اونطوری که اروپایی‌ها عقیده دارن یا نوعی سرکوب میشن در درون ایران، اینها رو دست بکشه جمهوری اسلامی و راجع به برجام یه مقدار انعطاف نشون بده، اینها همه با علامتهای سوالی روبروست که خب به نظر میاد که اروپایی‌ها اون هم با توجه به انسجامی که درشون نیست، کشورهای مختلفی هم درش گرایش مختلفی هم دارن عمل میکنه، همچنان طبق این گزارش فاینانشال تایمز به نظر میاد که با علامت سوال روبروست.
نکته همینه، الان ما میبینیم جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره پیامدهای چنین اقدامی هشدار داده و میگه که اگر این اتفاق بیفته، اقدامات برای احیای برجام رسما به بن‌بست میرسه و همه چیز، جملهش دقیقاً اینه، میگه و قطعا همه چیز دشوارتر خواهد شد. این رو چطور میشه تفسیر کرد؟
حرف نادرست نمیزنه آقای بورل، صرف نظر از این که همونطور که اشاره شد میشه اینجوری هم در نظرش گرفت که این اقدامات اروپا بیشتر جنبه نمادین داشته باشه، یعنی به خصوص که عرض کن جمهوری اسلامی در زمینه‌های مربوط به صدور سلاح به روسیه و این حرفا هم یه مقدار انعطاف نشون بده و به لحاظ عملی ما به ازای عملی پیدا نکنه، یعنی حتی اگر پای گذاشتن این سپاه در فهرست تروریستی هم برن. ولی به هر صورت برای اروپا مسئله برجام علی رغم اینکه الان متوقف شده بحثش، این بحث مطرحه که آیا این توقف خب نمیتونه در دراز مدت ادامه پیدا بکنه، و به هر صورت تهدیدی که آقای امیر عبداللهیان میکنه که اگر شما راجع به سپاه یه همچی کاری رو بکنید، ما میتونیم گزینه‌هایی مثل خروج از NPT رو هم در نظر بگیریم، شاید یه مقدار اغراق‌آمیزه. ولی به هر صورت اینی که جمهوری اسلامی لزوماً دست از برنامه هستیش بر نداره و حتی گسترشش بده، اون هم در همسایگی دیوار به دیوار اتحادیه اروپا، اون هم در منطقه ای که این میتونه یک رقابت هستیه خطرناک رو دامن بزنه، به همه دلایل به رغم اینکه الان متوقف این مثلا مذاکرات مربوط به برجام، ولی میتونه خب این اقدامی که در مورد سپاه انجام میدنن بیش از پیش این رو به بن‌بست برسونه، یا چیزی که حداقل بخشی از اروپا دنبالش نیست. علاوه بر اون خب کشوری مثل بلژیک، حتی خود فرانسه، سری زنداری توی 30 تا 50 نفر زندانی دو تابعیتی و یک تابعیتی غربی ها در زندانهای اروپا، اینها رو هم جمهوری اسلامی گروگان گرفته و میتونه با اینها هم بازی بکنه. همونطور که اشاره شد تو منطقه هم یه سری اهرم ها داره، تو خلیج فارس فرض کنید شما موقعی که تعاملاتی هست بین سپاه و نیروهای کشورهای غربی در اون منطقه، شما موقع نمیتونید با یک نیروی تروریست بی سیم بزنید، باهاش ارتباط برقرار بکنید و اگر لازم شد برید حتی در درون خاک ایران بهش حمله بکنید به عنوان یک گروه تروریستی. مسئله بسیار پیچیده پیش میاد که این سادگی ها شاید نباشه و حرفی که آقای بورل میزنه شاید اینجا یا اونجا برخی از گره ها رو باز بکنن، یا همونطور که فرانسوی ها میگن برن پای گذاشتن این یا اون نهاد مربوط به سپاه زیر مجموعهاش و نه کلش، بر صورت توی این راسته ها شاید عمل بکنن.
بله، گفتگویی بود با حبیب حسینی فر، تحلیلگر سیاسی. اما در پی دو حمله شامگاه جمعه و روز شنبه در اورشلیم، کابینه سیاسی امنیتی اسرائیل جلسه ای تشکیل داد و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که دولت این کشور برای هر سناریویی آماده است. همچنین در این نشست روند اعطای مجوز حمل سلاح به شهروندان اسرائیلی نیز تصریح شد. در همین زمینه نسرین افشار با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا ساکن اسرائیل، گفتگو کرده و از او پرسیده است که علت تنش‌های اخیر در اسرائیل چیست؟
آقای آنتونی بلینکن سومین مقام بلندپایه آمریکایی هستند که در روزهای اخیر وارد اسرائیل و اصولاً منطقه میشن. به یاد داریم که دو هفته قبل آقای جک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید در اینجا بودند. هفته قبل ویلیام برنز رئیس CIA سازمان مرکزی اطلاعات و جاسوسی آمریکا در اسرائیل بود که البته ایشون روزی که گویا سفر محرمانشون تمام شده بود خبر رسانه ای شد و آقای بلینکن سومین مقامی هست که میاد. به یاد داریم که در دوران دونالد ترامپ بر اثر تنش‌ها و بحران بسیار شدیدی که میان دولت وقت آمریکا با تشکیلات خودگردان فلسطینی ایجاد شد، آقای محمود عباس رهبر حکومت خودگردانی حتی به دونالد ترامپ گفت اون ناسزای مشهور عربی رو به کار برد، یخرب بیتک، که خونتون خراب بشه، چرا اینقدر مسائل و مطالب نادرست در مورد فلسطینیان منتشر میکنید، و واکنش آمریکا نسبت به فلسطینیان که قطع کامل رابطه بود با تشکیلات خودگردانی. حالا هم آقای جک سالیوان هم آقای برنز با محمود عباس دیدار کردند و هم قرار هست، در واقع هدف اصلی برنامه آقای بلینکن هم دیدار با نخست وزیر اسرائیل بود بعد از اینکه به قدرت بازگشته. اولین دیدار بین بلینکن و نتانیاهو بعد از اینکه نتانیاهو دولت ششم خودش رو تشکیل داده، و هم این که آقای بلینکن هم بره رام الله در کرانه باختری ببینه که اوضاع در اونجا چگونه است، که این دیدار اتفاقا مصادف شده با یک بحران امنیتی بسیار وخیم میان اسرائیل و فلسطینیان بر اثر اقدامات دو جانبه.
نکته بعدی خانم رام این که حمله ای انجام شد روز 8 بهمن به یک تاسیسات نظامی در اصفهان. روزنامه والستریت جورنال به اسرائیل منتسب کرده بود این حمله رو. خود اسرائیلی ها یا در این رابطه اظهار نظری داشتن؟ در رسانه های این کشور چقدر بازتاب داشته این حمله؟
خب از همون آغاز بلافاصله مورد توجه قرار گرفت، البته بسیار کمتر از گذشته. چرا؟ چون مسائل امنیتی، همین درگیری ها نظامی میان خود اسرائیل و فلسطین و عواقب یا عقوبت آنچنان شدید هست بر زندگی تک تک افراد در اینجا که همه رسانه ها هم توجهشون رو به مسائل داخلی معطوف کردن. اما خب خبر اصفهان هم بازتاب پیدا کرد. شبکه کان دیدم که گزارش داده بود که شنبه شب زمانی که کابینه امنیتی اسرائیل تشکیل شده بود تا ببینه که میخواد در قبال بحران با فلسطینیا چه تصمیماتی بگیره و رئیس موساد یکی از حاضران در نشست بود، او رو بلافاصله از جلسه بیرون بردن و دیگه او به اون نشست باز نگشت. کان گویا میخواهد بگوید که در درست در همون ساعتی که عملیات در اصفهان انجام شد، خود رئیس موساد هم رفت در اون اتاق عملیاتی و شخصا ناظر بر این عملیات بود. و ما دیدیم که گزارشگر مهم اسرائیلی نیویورک تایمز آقای رونن برگمن هست که نوشته که این عملیات از سوی اسرائیل انجام شده. نظر به تجربیات و سابقه این امر کاملا محتمل هست. یک مقام اسرائیلی هم به سایت مهم ووالا نیوز با اطمینان بیشتری گفته که این عملیات از طرف کشور اونا انجام شده.
بله، گفتگویی بود که همکارم مهدی طاهباز با فرنوش رام صورت داده بود و به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 21.